یادی از سردار بسیجی سپاه اسلام شهید رضا رضایی بر اساس مجموعه ستاره ها نوشته سردار سید علی بنیلوهی. اوایل اردیبهشت ماه 1359 بود. اون روزها سنندج از کنترل نیروهای ضد انقلاب خارج شده بود، اما اطراف اون امنیت لازم رو نداشت. مخصوصا شبها جاده‌های منتهی به مریوان، دیوان دره و کامیاران بسته می‌شد. خبر رسید که دشمن وارد یک روستا شده و برای بچه‌های جهاد از جمله پزشک جوانی که مسئولیت بهداری اون منطقه رو پذیرفته بود به اسارت گرفته شدند. گردان زربر که مأمور تأمین جاده بود و عملیات مهم رو هم انجام می‌داد، موظف شد با تعقیب ضد انقلاب و سرای جهاد رو آزاد بکنه. درگیری به عصر کشیده شد و نزدیکی‌های غروب با توجه به اینکه بازگشت به سنندج هم خطرناک بود، خودمون رو در یکی از ارتفاعات مورد اعتماد مستقر کردیم و شب رو به صبح رسوندیم. معلوم بود در اون شرایط خواب به چشم کسی نمیره، تا اینکه بالاخره خورشید طلوع کرد و نفس راحتی کشیدیم. روز سختی بود. درگیری به اوج خودش رسید و تا عصر نیروها بارها ناچار شدن مواضع خودشون رو تغییر بدن و عقب نشینی تاکتیکی بکنن. نیروی دشمن بیش از روز قبل شده بود و برای اونها نیروی کمکی هم رسیده بود و مواضع موقتی و ارتفاعاتی که روی اون بودیم از چپ و راست مورد حمله و رکبار بود. در یکی از درگیری‌ها دستور داده شد عقب نشینی کنیم. نیروها با سینخیز و هزار دردسر تغییر موضع دادن، ولی لطف خدا شامل حال ما شد و حتی یک مجروح هم نداده بودیم. در آخرین لحظات عقب نشینی یکی از نیروها در پایین ارتفاع مجروح شد و این در حالی بود که مسیر به خاطر تغییر موضع ضد انقلاب بسته شده بود و ما ناچار بودیم برادر مجروح رو در زیر آتش دشمن رها کنیم و گردان رو نجات بدیم. در اون شرایط برادر رضا رضایی از نیروهای قبراق گردان شروع به دویدن کرد. اطراف اون به شدت برگبار بسته می شد و می شه گفت که بیش از 10 نفر از دشمن اون رو برگبار مسلسل بسته بودند. صحنه فقط برای تولد حماسه ای دیگر برای رضا خالی شده بود. صدها چشم نگران بدون اینکه بتونن کاری بکنن شاهد صحنه بودن و فقط و فقط دعا میکردن. بالاخره رضا برادر مجروح رو روی شونه های خودش گرفت و همونطور راست راست بدون عجله شروع به بالا اومدن از تپه کرد و وجب به وجب اطراف اون رو هم گرد و خاک ناشی از اصابت فشنگ هایی که به زمین یا سنگ ها میخورد گرفته بود. بیش از 5 دقیقه رضا در زیر رگبار حرکت کرد تا به بالای تپه رسید. حالا ضد انقلاب از شدت خشم هرچه خونپاره هم داشت روانه کرده بود، اما دیگه کار از کار گذشت و اراده خدا بر بازگشت عزیزترین بسیجی قرار گرفته بود. از اون روز به بعد رضا یه سر و گردن بالاتر از همه بود و برای خودش احترامی عمیق در قلب و روح نیروها به وجود آورده بود. رضا نیروی مورد اعتمادی بود برای کسانی مثل آقا رحیم که فرمانده سپاه کردستان بود و حسین خرازی که فرمانده گردان ضربت بود. رضا رضایی پشتوانه‌ای محکم و آینده ساز بود. با شروع جنگ گردان ضربت راهی دارخوبین در خوزستان شد. معروف بود که وقتی نیروها در اهواز به آقا رحیم صفوی ملحق می شدند، آقا رحیم رو در آغوش می گرفتند، بعد در صورت اونها نگاه می کنند و با اندوه می گن خرمشهر دیروز سقوط کرد. و جواب رضا رو بشنوید: آقا رحیم، خرمشهر رو پس میگیریم، ما خرمشهر رو پس میگیریم، مطمئن باشید. رضا از اون آدمای به درد بخور جنگ بود. حتما شنیدید که میگن فلانی روی زمین صفر راه میره. البته رضا از همون آدمای خود ساخته بود. نون حلالی که پدرش به اون داده بود و عشقی که مادرش به حسین زهرا سلام الله علیها داشت، حالا پس از 20 سال که از تولد اون گذشته بود معجون شده بود که در اون دنیای عجیب و غریب جبهه که همه چیز تازه متولد شده بود گل سرسبد بود. اگر رضا را به حال خودش می‌گذاشتند، یه نگهبان ساده در خط مقدم بود، باور کنید همین. اما اونجا که شایسته سالاری تعیین کننده بود و نان و حلوا قسمت نمی کردن و ترکش پشت ترکش بود، امثال رضا رضایی که عادت داشتن از زیر کار در نرن، خواسته و ناخواسته دستشون به مسئولیت سنگین بند می شد تا می اومدن بگن نه، کار از کار گذاشته. من همون وقتم وقتی به رضا نگاه می کردم، مردی رو به چکمه های استوار مشاهده می کردم. اومده بود چه کار بکنه؟ اومده بود برای اسلام خسته از قرنها مظلومیت کاری بکنه، کارستون. و البته رضا و امثال رضا رضایی برای اسلام حقیقتاً کاری کردن، کارستون. از اونجا که رضا رضایی از اون آدمای تابلو بود، بی سیمچی اون هم تابلودار بود، لاغر و کوچیک. اگه اون رو وزن کردی شاید بیشتر از 40 کیلو نبود، پاک و صاف. بچه یه ابهر بود، با سن و سال کمی که داشت سر خود به اهواز اومده بود. معلوم نبود خودش رو چطوری رسونده بود جبهه و از جبهه دارخوین و خط شیر سر در آورده بود. رضا اونا توی خط کشف کرد و بی سیمچی خودش قرار داد. معلوم بود جمع این دو نفر، اولی رضا که یک سر و گردن از همه بالاتر بود و تجربه کردستان رو یدک میکشید، با این بی سیمچی نیم وجبی که لهجه ترکی او هم مزید بر علت بود، چه معجون ساخته بود. اولین عید نوروز رو هنوز رد نکرده بودیم، شاید بهمن ماه سال 59 بود. به رضا گفته بود که من فردا به تکلیف میرسم. رضا هم تعجب کرده بود و گوش اون رو گرفته بود که به به، اصلا تو قاچاقی به جبهه اومدی؟ چطور شد تا حالا 17-18 سال از سنت گذشته بود، حالا لو دادی که امشب تازه میخوای به تکلیف برسی؟ جر و بحث توی سنگر کوچیک که یعنی حالا میشه بگیم سنگر فرماندهی خط مقدم بود بالا گرفته بود. بالاخره با وساطت چند نفر کار به برگزاری جشن تکلیف ختم شد. بله، جشن تکلیف. معلومه این جشن تکلیف اونم در روستای محمدیه که خونپاره 120 دشمن وجب به وجب اون رو شخم زد، با جشن تولدهای آنچنانی که این روزها باب شده خیلی فرق داره. جشن تکلیف اون روز بسیار ساده، در خط شیر رفتن به سنگری بود که اگه جان پناهی برای مصون ماندن از ترکش ها بود، در حقیقت قبری بود که به نیت استغفار کنده شده بود. حالا رضا بود و بی سیمچی اون که از سر مظلومیت حتی نام اون هم در یادها نمونده. جشن تکلیف برگزار شد، جشن تکلیفی که معلومه ملائک رو به وجد آورده بود. خونپاره پشت خونپاره، زمین حد فاصل خانه های گلی محمدیه تا نخل های کنار کارون رو شخ می زد. چند نفری که اونجا بودن سینخیز منتظر بودن آتیش فروکش کنه تا برن دنبال کارشون. اما توی اون دود و انفجار و آتشی که بیداد میکرد، رضا همونطور خونسرد بند پوتین‌های خودش رو میبست. اون موقع به خودم میگفتم این بیکله نترس فکر نمی کنه که ترکش میخوره و درد سر همه رو زیاد میکنه. هزار فکر دیگه هم توی سرم گذشت که یعنی بابا تو فرمانده خط شیری و بچه های توی خط اگه این اتفاق خدای نکرده بیفته بی فرمانده میشن. راستی راستی اگه رضا که موظف بود روز 10 بار خط شیر رو بره و برگرده، میخواست ملاحظه بکنه و با احتیاط بره و برگرده، یا میخواست با هر انفجاری سینخیز بره، یکی 2 ساعت در روز وقتش تلف میشد. اون موقع روحی بچه هم به قول معروف میرفت توی قوزک پاشون. حالا از پشت قبار نزدیک به ربع قرن اون صحنه رو که در نظرم مجسم میکنم، میفهمم که رضا میخواست به همه ما و نسلهای بعدی بگه که من بند پوتین رو تا آخرین حلقه میبندم، اون هم در زیر آتیش و انفجار خمپاره 120، تا به همه ترسوهای تاریخ، اونایی که خودشون رو به یک پیاله بی ارزش میفروشن، بفهمونم که باید ایستاد، زیرا اسلامی که میخواد زمین ساز قیام و حکومت جهانی مهدی موعود باشه، باید ستونهای خودش رو بر باورهای الهی استوار کنه، وگرنه به هر بادی خواهد لرزید. رضا از جمله کسانی بود که برای آماده شدن منطقه و جبهه دارخوین برای عملیات فرمانده کل قوا خیلی زحمت کشید. یادم میاد آخرای یکی از شبهای اوایل خرداد که صندوقهای مهمات رو داخل کانال می بردیم و استتار می کردیم، رضا با پیشونی عرق کرده در حالی که گونی آرپیری رو روی شونی خودش گرفته بود وارد کانال شد. روی پیشونی اون 10 پشه نشسته بودن و اونو رها نمی کردن. حتما می دونید اونقدر تعداد پشه ها در حاشیه کارون زیاد بود که نیروها صورت خودشون رو با گازوئیل میشستن تا ساعتی راحت باشن. به رضا گفتم لااقل اینا رو از خودت دور کن. خنده ملیح کرد و گفت بالاخره اینا هم از این بدن سهمی دارن، حیف نیست با اون گازوئیل جیره بندی شده صورت خودم رو صفا بدم. شب عملیات فرماندهی کل قوا بدن خسته رضا از 9 ماه دویدن و بیخوابی حالا آروم گرفته بود. مثل فرشته نجات در میون نیروها میچرخید و اونا رو تراخشک میکرد. وقتی گردان در کانال ستون شد، حسین خرازی چند بار اونو خواست و معلوم بود سوالای بیخودی میکنه تا رضا رو در لحظه شروع عملیات از پیشگام بودن دور کنه. رضا با همون لبخند ملیح و دوست داشتنی که هزار نکته در خودش داشت، هر بار بر سر شونه حسین میزد و میگفت تو نمیخوای دست از سر ما برداری؟ بعد دستی به محاسن خودش کشید و گفت فقط همین یه شب. وقتی رضا برای آخرین بار از حسین جدا میشد، انگار همه وجود حسین به معرکه عشق میرفت، زیرا بهتر از هر کس دیگه قدر رضا را می دونست. لحظه نگذشت که رضا اما این بار با خیال راحت که به او اذن داده بودن خودش رو به سر ستون رسند و دقایقی بعد عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا شروع شد. رضا رفته بود عملیات فرمانده کل قوا. بالاخره عملیات پس از 3-4 ساعت به اتمام رسید و نیروهای پراکنده در خط جدید مستقر شدند. یادم میاد وقتی از منطقه درگیری خودم رو به خط جدید رسوندم، حسین با لباس خاکی و نگران اولین سوالی که کردیم بود از بچه‌ها چه خبر؟ از رضا، منصور، محمود. اینا فرماندهان 3 محوری بودن که به دشمن زده بودن. می دونستم منصور موحدی شهید شده بود. محمود پهلوان نژاد هم در خاکریزی که هیچ یک از نیروهای آن عقب نیومدند درگیر بود و معلوم بود که شهید شده. حالا هوای حسین رو خوب می دونستم و احساسی که نسبت به رضا داشت بیش از هر چیز دیگه منو از پاسخ سریع و بی‌پروا باز می داشت. اما فهمیده بودم که رضا در زیباترین صورت ممکن به شهادت رسیده. دست حسین خرازی رو گرفتم و اونو داخل کانالی کشیدم تا از ترکش‌های بی امان توپ و خمپاره در امان باشه. حالا حسین احساس میکرد که تنها فرمانده روی زمینه، زیرا در چند ساعت گذشته بهترین یاران و فرماندهان خودش رو از دست داده بود و در درون خودش امیدوار بود که رضا رضایی با اون قد و قامت رعنا و دوست داشتنیش سر از خاکریز بلند کنه و با لبخند به حسین بگه که نگفتم من شهید نمیشم؟ آخه شهادت لیاقت میخواد. حالا مثل همیشه اومدم هر کاری که بگی انجام بدم. ساعت 2 بعد از ظهر در سنگر نیمه کاره و بدون سقف خط جدید فرماندهانی که 120 نفر از بهترین دوستان و یاران خودشون رو از دست داده بودند نشسته بودند تا اخبار عملیات رو از رادیو بشنوند. آقا رحیم صفوی، حسن باقری، حسین خرازی، درسته دیگه هیچ کس دیگه باقی نمونده بود. حسین با نوک انگشتاش خاک ها رو روی هم می‌ریخت. اخبار شروع شد و گوینده اعلام کرد رزمندگان جبهه دارخوین در یک عملیات حماسی موفق شدند 3 کیلومتر در خطوط شرق کارون پیشروی کنند. حسین خرازی همونطور نشسته بود و عشق از گوشه چشماش سرازیر بود. دیگه بدنهای خسته از شب زنده‌داری های مداوم ناچار نبودن اون همه درد و غصه رو تحمل کنن و اونایی که مونده بودن باید بار شهدای جبهه عشق رو روی شونه های خودشون تا رسیدن به پیروزی حمل کنن. مردانی که در حماسه عملیات فرمانده کل قوا به عرش خدا رسیدن همه یکی یه دونه بودن. اما رضا رضایی چیز دیگه‌ای بود که برای همیشه ناشناخته بود.